در طی روز ورق بازی می کردند و از بس غذا می خوردند کم مانده بود بترکند. بعد از ظهرها مثل سنگ می خوابیدند و بعد خسته تر بر جای می ماندند. تا خورشید غروب می کرد به ارکستر اشاره می کردند که نواختن را آغاز کند. ورق رازیانه می نوشیدند و به حد اشباع ماهی آزاد دود زده می خوردند. سفر سریع پیش می رفت. کشتی سبکبار بود و جریان آب رودخانه هم موافق بود. آب رودخانه از آبشارهایی که از دره‌ها فرو می‌ریخت بیشتر شده بود. در طی آن هفته از تمام طول سفر بیشتر باران آمد. از بعضی از دهات اطراف برای آنها توپ در می‌کردند تا از مرض وبا شفا یابند. آنها نیز با ضربه‌ای غم‌انگیز سپاسگزاری می‌کردند. کشتی‌های دیگری که سر راه می‌دیدند برایشان علاماتی از روی تسلیت می فرستادند. در دهکده ماگانگه، جایی که مرسدس متولد شده است، به اندازه مایحتاج تمام سفر هیزم کشی کردند. فرمینا داسا با شنیدن صدای سوت کشتی در گوش سالم خود وحشت زده شد، ولی پس از دو روز عرق رازیانه خوردن دید که هر دو گوشش خیلی بهتر از پیش می شنوند. متوجه شد که گل سرخ ها عطرشان از سابق معطرتر شده است و پرندگان در سحر خیلی قشنگتر از سابق می‌خواندند و خداوند یکی از آن خزنده‌های پستاندار را همان لحظه آفریده و روی ساحل تامالامکه قرار داده است تا او را از خواب بیدار کند. ناخدا آن صدا را شنید و جهت کشتی را تغییر داد و آنها عاقبت موفق شدند آن خزنده پستاندار را به چشم ببینند. داشت با آن سینه بزرگ خود بچهش را در بغل شیر می داد. نه فلورنتینا آریسا و نه فرمینا داسا هیچ کدام ملتفت نشده بودند که تا چه حد با هم هماهنگ شدند. فرمینا به او در تنقیه هایش کمک می کرد. قبل از او از خواب بیدار می شد تا دندان آریش را که قبل از خوابیدن در لیوانی می گذاشت مسواک بزند و همیشه هم عینک او را می یافت، چون خودش برای خواندن و خیاطی کردن از عینک او استفاده می کرد. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد، او را در نیمه تاریکی دید که داشت دکمه پیراهن خود را می دوخت. آن را از دستش گرفت تا خودش بدوزد قبل از آنکه جمله شوهرش را تحویلش بدهد. هر مردی به دو همسر احتیاج دارد. در حالی که خود او به تنها چیزی که از طرف او احتیاج داشت یک بادکش بود که میبایستی به پشت او میانداخت. فلورنتینا آریسا از جانب خود چنان در خاطرات گذشته غرق شده بود که یک ویولون از ارکستر قرض کرد و نیمی از یک روز یک بند والس ملکه الهه ها را نواخت، طوری که همه را عاجز کرد و مجبور شدند به زور ویولون را از دستش درآورند. یک شب فرمینا داسا برای اولین بار در عمرش از گریه‌ای که داشت خفهش می‌کرد از خواب پرید. گریه‌ای که از روی غیظ نبود، فقط غم بود. آن هم غمی به خاطر یادآوری آن زوج پیر که با ضربات پاروی قایقران به قطر رسیده بودند. باران سیل‌آسا او را مرعوب نساخته بود، برعکس او را به این فکر انداخته بود که آن باران‌های پاریس آنطور هم که او فکر می‌کرد غم‌انگیز نبودند و شهر سانتافه هم آنطور که او فکر می کرد مدام در کوچه هایش تشییع جنازه نبود. داشت در افق سفرهای دیگری را همراه فلورنتینا آریسا می دید. سفرهای دیوانوار، سفرهای بدون چمدان، بدون قید و بند اجتماعی، سفرهای عاشقانه. شب قبل از ورود به مقصد، ضیافتی بزرگ برپا کردند، با حلقه های گل های مصنوعی به گردن و آتش بازی های رنگارنگ. جشن به هنگام غروب خاتمه یافت. ناخدا و سنایدا چسبیده به هم با آهنگهای بولرو می رقصیدند. رقصی که در همان اواخر بسیار مد شده و آهنگهای آن قلب عشاق را ربوده بود. فلورنتینا آریسا هم شهامت این را به دست آورد و از فرمینا داسا تقاضا کرد تا با آهنگ والس خودشان با هم برقصند. او تقاضایش را رد کرد، ولی تمام شب با سر خود و با پاشنه کفش آن آهنگ را رنگ گرفت و حتی در لحظه ای بدون آنکه خودش متوجه شده باشد همانطور نشسته رقصید. ناخدا با لجام گسیخته خود در نیمه تاریکی رقص بولرو به صورت واحدی در آمده بود. فرمینا انقدر عرق رازیانه خورده بود که مجبور شدند در بالا رفتن از پلکان زیر دستش را بگیرند. در همان شنگولی آنقدر خندید که عاقبت به گریه افتاد. همه نگران شدند. به هر حال موفق شد در کابین معطر خود بر مستی غلبه کند. در میان خاطرات آن سفر جنون‌آمیز، این از همه قشنگ‌تر بود. برخلاف آنچه ناخدا و سنایدا تصور می‌کردند، آن دو مثل نوجوانانی نبودند که تازه عاشق هم شده باشند. در ضمن مثل عاشق و معشوقی هم نبودند که دیر به هم رسیده باشند. انگار از آن سربالایی طاقت فرسای زندگی زناشویی جهیده و بدون هیچ گونه پیچ و خمی یک راست به عصاره عشق رسیده بودند. در سکوت کنار هم بودند، مثل زن و شوهری سال خورده که مزه تلخ زندگی را چشیده بودند. در ماورای دامهای هوس بودند، در ماورای حیله های امید بخش و در ماورای سراب های یأس. به ماورای عشق پا گذاشته بودند، چون آنها انقدر با هم زندگی کرده بودند که می دانستند عشق عشق است در هر زمان و هر محل. و هرچه بیشتر مرگ نزدیک می شد، عشق هم شرارش بیشتر می شد. ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدند. فرمینا سردردی معطر از عرق راسیانه داشت و قلبش هراسیده بود. به نظرش رسیده بود که دکتر خوونال اوربینو بازگشته و چاختر و جوانتر از موقعی که از درخت سقوط کرده بود روی صندلی گهواره‌ای نشسته و در مقابل خانه در انتظار اوست. مستی از سرش پریده بود. به خاطر مستی نبود، بلکه صرفاً به خاطر این بود که می‌دید مراجعت دارد نزدیک می‌شود. گفت مثل مردن می‌ماند. فلورنتینا آریسا یکی خورد، انگار فکر او را خوانده بود، فکری که از آغاز سفر بازگشت آرام و قرارش را سلب کرده بود. هیچ یک از آنها قادر نبود خانه ای را برای خود غیر از آن کابین در نظر مجسم کند. غذایی را به دهان بگذارد که در آن کشتی نباشد، به زندگی دیگری پای بگذارد که تا ابد برایش بیگانه باشد. در واقع درست مثل مردن بود. دیگر خوابش نمی برد، روی تخت دراز شد و دستانش را در پس گردن به هم گره کرد. در لحظه‌ای پنجه های غم آمریکا ویکونیا دلش را چنگ زد و دیگر نتوانست واقعیت را از خود پنهان نگاه دارد. در حمام را به روی خود بست و با دل راحت گریست، گریه‌ای بدون عجله و تا آخرین قطره اشک. تازه آن موقع شهامت این را به دست آورد تا به خود اذعان کند که چقدر او را دوست داشته بود. وقتی حاضر و آماده و لباس پوشیده برای خروج از کشتی بالا رفتند، کشتی از کانالها و مردابهای راه اسپانیولی قدیمی عبور کرده بود و داشت از میان قایقهای شکسته و لکه‌های چربی روغن روی خلیج راه خود را باز می کرد. پنجشنبه‌ای درخشان بر گنبدهای طلایی شهر نایب السلطنه‌ها آغاز می شد، ولی فرمینا داسا دیگر نمی توانست بوی گندان افتخارات را تحمل کند. چشم نداشت موج شکنهای متکبری را ببیند که در مقابل ایگواناها لنگر انداخته بود. تحمل نداشت زشتی زندگی واقعی را ببیند. بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورند، حس می‌کردند که قادر نیستند به این آسانی تسلیم شوند. ناخدا را در اتاق ناهارخوری یافتند، با سر و وضعی بس ژولیده که با البسه شیکش اصلاً جور در نمی‌آمد. ریش خود را نتراشیده بود. چشمانش از بیخوابی قرمز شده بودند. لباسش بوی عرق می‌داد و کلماتش با آروغ‌های عرق رازیانه قطع می‌شد. سنایدا هنوز در خواب بود. در سکوت صبحانه می‌خوردند و درست همان موقع یک قایق موتوری بخش بهداری بندر سر رسید و فرمان داد کشتی متوقف شود. ناخدا از کابین خود به سوالات افسران مسلح با فریاد جواب می‌داد. می‌خواستند بدانند که نوع مرض عفونی در آن کشتی چیست، چند مسافر دارد و چند نفر از آنها بیمارند و امکان شیوع مرض تا چه حد است. ناخدا هم جواب داد که فقط 3 مسافر دارد و هر 3 هم به مرض وبا مبتلا شده اند. هر 3 بستری شده اند و از جا تکان نمی خورند. نه کسانی که قرار بود در بندر لادورادا سوار کشتی شوند و نه 27 نفر کارمندان کشتی به هیچ وجه با آن بیماران تماسی حاصل نمی کردند. ولی فرمانده آن گروه بازرسی چندان قانع نشده بود و به آنها دستور داد تا از خلیج بیرون بیایند و تا ساعت 2 بعد از ظهر در مردابهای لاس مرسدس صبر کنند تا آنها بروند و اقدامات لازم برای قرنطینه کردن کشتی را انجام دهند. ناخدا فحشی درست و حسابی بر زبان آورد. از آن فحش‌های رکی که خاص قاطرچی‌ها. بعد به سکاندار کشتی دستور داد دور بزند و به مردابها برگردد. فرمینا داسا و فلورنتینا آریسا از سر میز خود تمام آن گفتگو را شنیده بودند، ولی به نظر می رسید که ناخدا به آن دستورات چندان اعتنا نکرده است. همانطور در سکوت صبحانه‌اش را می خورد. بدخلقی او حتی از طرز غذا خوردنش نیز معلوم بود. تمام آداب را در هم شکسته بود، آدابی که تمام ناخداهای کشتیرانی روی رودخانه به خاطر آن معروف بودند. با نوک چاقو 4 تخم مرغ نیمروی خود را برید، بعد هم با موز سبز ته بشقاب را پاک کرد و به دهان گذاشت. موزها را درسته به دهان می گذاشت و با لذتی وحشیانه می جوید. فرمینا داسا و فلورنتینا آریسا بدون آنکه دهان باز کنند او را می نگریستند. درست مثل دو شاگرد مدرسه که روی نیمکت کلاس نشسته و در انتظار جواب امتحان باشند. در حین گفتگوی ناخدا با فرمانده قایق موتوری کلمه حرف نزده بودند و نمی دانستند سرنوشتشان چه می شود، ولی هر دو می دانستند که ناخدا داشت برایشان تصمیم می گرفت. آن را از ضربان رگهای شقیقه‌اش دریافته بودند. داشت برایشان تخم مرغ نیمرو و یک سینی موز سبز و یک قوری شیر قهوه می برد که کشتی از خلیج خارج شد. صدای کورش دیگر به گوش نمی رسید و روی کانال پیش می رفت. از میان گلهای نیلوفر آبی رودخانه ای عبور کردند. گلهای بنفشی که برگهایی بزرگ و به شکل قلب داشتند. به مردابها رسیده بود. رنگ آب با ماهی های بیشماری که از پهلو روی آب شناور بودند صدفی رنگ شده بود. ماهی هایی که با دینامیت ماهیگیران قاچاقچی کشته شده بودند. و پرندگانی هم زمینی و هم آبزیست در بالای سرشان چرخ می زدند و با صدای فلزی جیغ می کشیدند. باد کارائیب همراه جیغ و داد پرندگان از پنجره ها داخل شده بود و فرمینا داسا متوجه شد که سرنوشتش چگونه در رگهایش با ضرباتی شدید می تپد. در سمت راست او رودخانه ماگدالنا آرام و گلالود به چشم می خورد. رودخانه ای که تا آن سر جهان گسترده شده بود. ناخدا بعد از آنکه دیگر در بشقابش چیزی برای خوردن باقی نماند، با گوشه رومیزی دهان خود را پاک کرد و با لحنی که حسابی آبروی تمام ناخداهای کشتیهای روی رودخانه را می شروع کرد به صحبت کردن. نه آنها مخاطب او بودند و نه هیچ کس دیگر، صرفاً می‌خواست بر خشم خود مسلط شود. بعد از چندین فحش رکیک به این نتیجه رسید که نمی‌داند چگونه خود را از آن مخمصه بیرون بکشد، از آن بلایی که با برافراشتن پرچم وبا بر سر خود آورده بود. فلورنتینا آریسا بدون آنکه مژه بزند تمام حرف‌های او را شنید. بعد از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. دستگاه سنجش باد را دید، افق باز را دید، آسمان صاف و بدون ابر ماه دسامبر را دید. آبهایی را دید که میشد تا ابد رویش کشتی راند. گفت: پیش خواهیم رفت. می رویم و بر می گردیم. اجالتاً باید به سمت لادورادا پیش برویم. فرمینا داسا بر خود لرزید. آن صدای قدیمی او را شنیده بود. همان که حضرت مسیح آن را نورانی کرده بود. نگاهی به ناخدا افکند. سرنوشت آنها دست او بود. ولی ناخدا او را ندید. چون از قدرت الهام فلورنتینا آریسا متحیر مانده بود. به او گفت: این را جدی می فرمایید؟ فلورنتینا آریسا گفت: از وقتی به دنیا آمدم هرگز کلمه ای را بر زبان نیاوردم که جدی نباشد. ناخدا فرمینا داسا را نگریست و دید که روی مژه هایش اولین برفک زمستانی نشسته است. بعد نگاهی به فلورنتینا آریسا انداخت. به آن اقتدار شکست ناپذیرش، به آن عشق دلیرانش. عاقبت به این نتیجه رسید که این زندگی است که جاودانی است، نه مرگ. از او پرسید: ولی شما فکر می‌کنید که ما تا چه مدت می‌توانیم به این آمد و رفت ادامه بدهیم؟ فلورنتینا آریسا جواب آن سوال را آماده داشت. 53 سال و 7 ماه و 11 روز و شب بود که آماده داشت. گفت: